هفته رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه آب میوه میخواستم.
باشه.
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم اونو
شدم. پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد. لیمونات سیب لیمون انا آلمالو انار و زرشت پرتقال با دم انبه انگور قرمز قرمزش که دیگه نگو کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. پارس شعاع توس، تولید کننده محصولات روشنایی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در صنعت روشنایی کشور، دارای سبد متنوعی از محصولات روشنایی، ساخت ایران. پارس شعاع توس.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
دونه به دونه لطیف و تو توی غذا دلپذیر، ذرت ها رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
دلپذیر.
به نام خداوند یکتا و بی همتا. مردم ایران، شنوندگان و همراهان عزیز رادیو جوان سلام، روز شما بخیر. از اینکه برای همراهی لحظه هاتون موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رو انتخاب کردید از شما متشکریم. میگن نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد، اما میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم. حال خوب نصیب لحظه های زندگیتون باشه ان شاء الله. با افتخار به اتفاق همکارانمون با بخش دوم برنامه‌های روز رادیو جوان همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برنامه‌ای که برای این فرصت همکارانم آماده پخش کردن عنوانش هست عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ، من خسرو معتضد هستم. ادامه می دهیم برنامه را. عرض کردم که سید احمد خانی بود که با خانواده صفوی قرابتی داشت. از اوضاع آشفته ایران در این دوران اشغال ایران به وسیله قلیجایی ها استفاده کرده بود. در ایالت کرمان علم استقلال برافراشته بود. اشرف نتوانست او رو سرکوب کنه. چون سید احمد پولی برای پرداخت مواجب سربازان نداشت، فقر و فاقه مردم هم مانع از آن بود که مالیاتی از مردم بگیره، سربازانش از اطراف او پراکنده شدند. این شخص خود را به اشرف که نه تنها نزدیکترین پادشاه به او بود، بلکه تنها کسی بود که ظاهراً قدرتی سلطنتی داشت، تسلیم کرد و به اشرف پیغام فرستاد که به من با احترام رفتار کن و صدمه‌ای به من وارد نکن، من خودم رو تحت فرمان تو قرار میدم. اشرف قبول میکنه، سوگند یاد میکنه که من به تو آسیبی نمیرسونم. بعد میگه که شما بیاید شیراز. اشرف اون موقع در شیراز بود. در اینجا به محض اینکه سید احمد خان به شیراز رسید، حاکم شهر، حالا قبلا مثل اینکه اشرف رفت بود اصفهان، حاکم شهر او رو تحت الحفظ به اصفهان فرستاد، در اونجا گردنش رو زدن. ایالت کلمان و نواحی ساحلی در مجاورت بندرعباس هم به تصرف اشرف در آمد. متصرفات او به اندازه زیاد شد که وی قوای کافی برای اداره آنها در اختیار نداشت. علت چم فقر و فاقه مردم بود. ما برای اینکه این دوران رو کاملا درک کنیم باید گزارش های هلندیا رو بخونیم. اشرف افغان بر سریر سلطنت اسم یکی از کتاب‌های ویلیام فلوره که گزارش‌های کمپانی هند شرقی هلند رو از رفتار نمایندگان اشرف روز به روز عرضه داشته، یادداشت کرده از روی اون دفاتر قدیمی عرشبت کمپانی واک، یعنی کمپانی هند شرقی هلند که در بندرعباس و در جنوب ایران نمایندگی داشته. سربازان ایرانی از دخول در خدمت ارتش افغان امتناع می کردن. از طرف دیگر افغان ها نسبت به آنها بدگمان بودند. اینو جانوس هنوی میگه. از جانب قندهار نیز امید اعزام سربازان فراوانی نمی رفت. حسین خان حاکم آن ایالت از زمان قتل برادرش محمود در اصفهان، ایشون پسرعموی اشرف بود، با هم دعوا داشتن. او اشرف را که قاتل برادرش محمود بود دشمن خود میدانست. چون حدس میزد که اشرف به زودی از ایران بیرون رانده شود، حاضر نبود قوایی به کمک او بفرستد و میترسید که اگر اشرف به قندهار بازگردد با همان قدرتی که محمود را به قتل رسانید مدعی مالکیت قندهار شود. خب حالا اشرف ناچار به پادشاه عثمانی، به امپراتور یا خلیفه عثمانی ابراز اطاعت بکنه و اونا هم که گفتم قبول کردن که ایشون فرمانروای ایران باشه، فرمانروایی که اعتباری نداشت، قسمت‌های زیادی از دستش خارج بود. اشرف مدت کوتاهی رو به آرامش گذراند. دلش باز استراحت کنه. آدم بی اخلاقی بود، آدمی بود که مردم ازش نفرت داشتن. عرض کردم که ایرانی ها سعی میکردن حول و حوش این نیان، چون خیلی از ایرانی ها رو کشته بود، مثل اون محمود که 3000 نفر از رجال ایران رو گردن زده بود و جنازه شون آورده بود تو میدان نقش جهان انداخته بود. اشرف بنابرای نوشته جانوس هنوی به خوشگذرانی پرداخت، تعدادی از سپاهیان را برای مبارزه نگه داشت، آماده نگه داشت، اوقات خود را مصروف شکار و ساختن ابنیه کرد تا میتوانست مردم فقیر و بیچاره را تحت شکنجه قرار میداد. خدا نکنه یک بیگانه به یک کشوری مسلط بشه. این بیگانه بود، این واقعا هیچ گونه احساس ایرانی بودن نمی کرد. شاه طهماسب در این زمان به اندازه مورد مسخره و استهزای درباریان در اصفهان بود، درباریان اشرف، که خبر پیروزی‌های او در قسمت مشرق ایران به هیچ وجه موجب ترس و وحشت سربازان و افسران اشرف نشد. خوشنود بودند از اینکه سرانجام می‌توانند او را به چنگ آورند. اشرف عرض شود که خیال می‌کرد شاه طهماسب هم مثل شاه سلطان حسین و مثل سایر پادشاهان اخیر صفویه، مانند شاه سلیمان که اهل جنگ نبود و همینطور شاه سلطان حسین، ولی چون یک آدم باهوشی بود، عرض شود که متوجه شد شخصی به نام طهماسب قلی خان یکی از نوابغ نظامیه. واقعا نادرشاه بعدی یا طهماسب قلی خان به دلیل اون پیروزیایی که بر ارتش عثمانی، همینطور بر افغانها، بر ازبکان، بر سلطان خیوه و خوارزم، بر کسانی که همیشه مزاحم ایران بودن، به ایران حمله می کردن، بر لسکی ها، بر گرجی ها به دست آورد و همینطور بر اعراب مسقط و عمان و تعداد زیادی از سرداران عثمانی رو به خاک هلاک درفکن و از هیچ شکستی نمی ترسید. گفت هر شکست تجربه بعدیه. این سخن رو پتر کبیرم قبل از او گفته بود. بنابراین به قوای خودش، به سربازانی که در مرزها بودن و عده‌ای که در داخل کشور خدمت می‌کردن، دستور داد به پادگان اصفهان ملحق بشه. حالا جالبه که قندهار ارتباطش قطع شده، برای که فرمانروای قندهار حسین خان برادر محمود افغانه و اون از این دل خوشی نداره، حاضر نیست حتی یک سرباز بفرسته. این قبیله قلیجایی خیلی قبیله بزرگی بود. عبدالی و قلیجایی اینا دوتا قبیله، دوتا ایل بزرگ بودن و اینا رو شاه عباس عرض شود از نواحی مختلفی فرستاده بود به قندهار، اینا رو کوچ داده بود که اینا بعدها نیرومند شدن، خیلی هم شجاع بودن. ولی در هر حال اشرف متوجه شد که طهماسب قلی خان خطرناکه و سعی کرد تمام شورش ها رو که به نفع شاه طهماسب در کاشان و قم و قزوین و تهران و یزد و سایر شهرهای بزرگ که تحت فرمان افغانها بودن روی میداد، مردم شورش میکردن. دستور داد تمام ایرانیایی که قادر به حمل سلاح بودن از محل اقامت خود دور شوند، در غیر این صورت به قتل خواهند رسید. بعد چنین دستوری را نیز خطاب به اهالی اصفهان صادر کرد. اصفهان دیگه جمعیتی نداشت. اشرف در اوایل سپتامبر 1729 با سپاهیان خود در خارج دیوارهای اصفهان اردو میزنه. 200 نفر نگهبان در داخل شهر به جای میگذاره. تصور میکنه که با این عده قلیل میتونه آرامش رو در این پایتخت عرشود که حفظ کنه. دقیقاً این شهر اینو جانوس هانوی همه رو از به چشم خودش دیده. در نتیجه قتل عام‌های مکرر محمود و اشرف به صورتی در آمده بود که جز عده پیرزن و پیرمرد و کودک و بیمار در آن دیده نمی‌شدند. اشرف حرکت میکنه از طریق کاشان قم با 30,000 سرباز خودش. اینا تعدادی توپ هم داشتن و همینطور تعدادی عرض شود که زنبورک توپ کوچک بود روی شتر میذاشتن. عثمانی هم به اینا داده بودن، اینا توپچی هم بهش داده بودن. عازم دشتای دامغان شد. در اواخر ماه سپتامبر 1729 پس از طی 400 مایل به آن نواحی رسید. قصد او بود که این همه اتفاقات ظرف 5-6 سال 7 سال طول میکشه، این دوران فترت که افغانها در ایران هستن، سعی میکرد که به شاه طهماسب برسه و با او بجنگه. ولی کسی که به شاه طهماسب کمک میکرد طهماسب قلی خان بود. قسمت اعظم سال رو در تهیه و تربیت قشون صرف کرده بود، ولی مردم میترسیدن چون قسی القلب بودن. بیشتر قلجایی ها رو میگم، این طایفه که با محمود بودن، محمود هودانی، اینا مردم وحشت داشتن. میگفتن میشه با اینا جنگید؟ اینا خیلی خطرناکن، خیلی خونخارن، ظاهر وحشتناک هم داشتن. ایرانی از اینا میترسیدن. نادر اینا رو تشویق کرد، گفت شما به فرماندهی من بیایید ببینید که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن و ما اینا رو تا نفر آخر نابود میکنیم. 25,000 سرباز فراهم آورد، یک فرمانده لایق در تکمیل و تربیت آنها چنان لیاقت و کفایتی از خود نشان داد که اعتماد و اطمینان شاه طهماسب را به پیروزی برانگیخت. خب دوستان، یک رو به من تموم شد، منو ببخشید و انشالله در برنامه بعد دنباله ماجرا رو برای شما عزیزان خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر، این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. به برنامه شکوه حماسه خوش اومدید. همونطور که میدونید در این برنامه از حماسه آفرینی های مردان علمی و صنعت دفاعی کشورمون صحبت میکنیم. خیلی وقتها ما اونجور که باید و شاید از اتفاقاتی که در حوزه‌های علمی و نظامی و دفاعی کشورمون میفته با خبر نمیشیم، در صورتی که خیلی از رسانه‌های دنیا به اونها میپردازن و بعضن با اطلاعات غلطی که میدن حتی منجر به انحراف فکری میشن که حالا ممکنه برای مخاطب به وجود بیاد. منتها اتفاقا شبکه رادیویی جوان دغدغه این رو داره که بخصوص برای مخاطب به جوان ایرانی این زمینه رو فراهم بکنه که بتونه با صنایع علمی و دفاعی کشور خودش بیشتر آشنا بشه. یکی از قدرت‌های ما در صنعت دفاعی بحث ساخت پهپاده که به خصوص در دهه گذشته در صنایع نظامی ما خیلی مورد توجه قرار گرفته. ارتباط مراکز نظامی ما، ارتباط دانشگاه‌های نظامی ما با دانشگاه‌های علمیمون روز به روز در حال افزایش. در سال‌های گذشته خیلی از دانشگاه‌های نظامی از جمله دانشگاه‌های سپاه و دانشگاه‌های ارتش با دانشگاه‌های علمی کشورمون ارتباط برقرار کردن و تونستن از پتانسیل علمی دانشمندان کشورمون استفاده بکنن. افسران نظامی در تعامل با دانشمندان تونستن به نتایج خوبی در حوزه‌های دفاعی و نظامی کشورمون دست پیدا بکنن. درباره پهپادها بیشتر امروز قراره که صحبت بکنیم و در این برنامه این حوزه از اون حوزه‌هایی هست که در صنایع نظامی روز دنیا از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. مهمان تلفنی ویژه‌ای هم داریم که در ادامه برنامه با ایشون آشنا خواهید شد.
طی سال‌های گذشته در کشورمان دو حوزه پدافند هوایی و توسعه ناوگان پرندگان بدون سرنشین به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفتند که این امر منتهی به طراحی و ساخت طیف متنوع و وسیعی است. سامانه‌های پدافند هوایی و همچنین پهپادها در پیکربندی‌های متنوع شد.
مهمان ویژه این برنامه از شکوه حماسه امیر سرتیپ دوم حسن نژاد هستن، فرمانده گروه پهپاد نزاجا. امیر، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما، متشکرم که وقت گذاشتید برای شبکه رادیویی جوان. ساخت پهپادها به خصوص در ارتش جمهوری اسلامی ایران از چه زمانی شروع شد؟ ما در ابتدای بحثمون به این نکته اشاره بکنیم از زبان شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهایی که در حوزه هوافضا وجود داشت، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در کنار سایر نیروهای مسلح اقدامات بسیار خوبی رو در حوزه‌های مختلف انجام داد، از جمله توسعه فعالیت‌ها در رابطه با بحث‌های پهپادی که به عنوان یک علم روز هم محسوب می شد، که این پیگیری هایی که انجام شد در این دو دهه اخیر به شرایط بسیار مطلوبی رسیده. من چون مخاطبین شما عمدتاً جوانان این مرز و بوم هستن، خدمتشون عرض می کنم که ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی وارد شرایطی شده از تولید که نسل‌های جدیدی رو از پهپادها که قابلیت شناسایی، مراقبت و حتی رزمی رو داشته باشند با قابلیت‌های پرواز در روز و شب رو در دستور کار خودش داره و امیدوار هستیم که در سال‌هایی که در پیش رو داریم بتونیم که تولیدات بیشتری رو و استفاده بهتری رو از این پرنده‌ها داشته باشیم که امروز به عنوان علم روز محسوب.
امیر حسن نژاد گرانقدر، ارتباط شما الان برای بحث تامین پهپادها با وزارت دفاع هست، درسته؟
بله، یک قسمتی از اون از طریق صنایع داخلی که عمدتاً هم بومی هستن تامین میشه و یه مقداری هم تولیدات خود داخل نیروی زمینی از جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
اصولاً پهپاد رو ما فکر میکنیم که الزاماً عملیاتش و کاراییش در شاید مثلا نیروی هوایی باشه، شاید در رزمهای هوایی باشه. اقدامات دقیقی که یک پهپاد میتونه برای نیروی زمینی انجام بده و فوایدش چیا هست؟
خدمت شریفتون عرض بکنم، بله، عمدتاً این تصور وجود داره که چون وسیله پرنده هستش و پروازی هستش، بله، در نیروی الهی هوایی مورد استفاده قرار بگیره.
چه واژه قشنگی
هست. الان با بناوری های روزی که افزایش پیدا کرده و این علم میتونه بسیار در حوزه زمینی هم مورد بهره برداری قرار بگیره، نیروی زمینی هم وارد این حوزه شده. مصارفی که ما میتونیم داشته باشیم در حوزه پهپادها، پهپادهای با ابعاد کوچک، پهپادهایی که بتونه مراقبت، شناسایی و اقدامات رزمی رو در نزدیک انجام بده، پهپادهایی که بتونن جنگال پایه باشن، یعنی در جنگ الکترونیک مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرن، پهپادهایی که بتونه در حوزه فاوا و مخابرات پشتیبانی مناسبی رو از نیروی زمینی داشته باشه، ارتباط خوبی رو بین یگانه های پیاده، زرهی، توپخانه، حتی برای تنظیم تیر توپخانه مورد بهره برداری قرار داده میشه. استفاده پهپادها در نیروی زمینی امروز برای آحاد کارکنان در نیروی زمینی و فرماندهان یک فرصت هستش که به خوبی از اون استفاده میشه.
و افسران جوان نیروی زمینی ارتش به خصوص در گروه پهپادی نیروی زمینی تونستن اون جوری که باید و شاید با مدل پهپادی ارتباط برقرار بکنن، ازش استفاده کامل و بهینه رو ببرن؟
بله، این نکته بسیار جالب و بسیار خوبی هستش که شما بهش اشاره کردید. عمده کارکنانی که امروز در حوزه پهپاد کار میکنن از افسران و درجه داران جوان ما هستن، کسانی که حتی جنگ رو هم از نزدیک لمس نکردن و ندیدن.
بله.
اما بر اساس نیازی که وجود داره و علاقمندی که در این حوزه هستش، ارتباط بسیار خوبی بین جوانان و این علم برقرار شده. تولیدات، بکارگیری، اپراتوری، خلبانهایی که در این حوزه تربیت میشن فوق‌العاده کارآمد هستن و از این حیث خدا رو شکر میکنه.
چقدر خوب.
امروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف گذاری های مهمش بهره برداری از جوانان پرشور علاقمند، نه فقط در حوزه پهپادی بلکه در حوزه های پژوهشی، علمی، موارد مربوط به یگانه های زمینی هستش که این جزء هدف گذاری های نیروی زمینی هستش که پهپاد هم از این حوزه مستثنا نیست.
بسیار عالی امیر حسن نژاد گرامی، خیلی متشکرم. ما به شما افتخار میکنیم و ممنونم که برامون وقت گذاشتید. درود بر شما.
خیلی ممنون. ما هم از شما تشکر میکنیم بابت این ارتباطی که برقرار.
درود بر شما.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
رسانه‌های چین ضمن بازتاب سقوط یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش کردند که ایران با قدرت از مرزهایش دفاع می‌کند.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
همونطور که امیر حسن نژاد گرانقدر هم اشاره کردن، نقش جوانها در پیشبرد اهداف دفاعی، امنیتی و نظامی ما نقش بسیار پررنگ و بسزایی هست. جوانهایی که بی ادعا امروز در نیروهای مسلح کشورمون، در دانشگاه‌های کشورمون در حال فعالیت هستن. فرقی نداره چه افسران ما باشن چه دانشجوهای ما، اون شوق و ذوقی که برای پیشرفت کشور در چشمان اینها موج میزنه ارزشی داره که همه ما هموطنان باید بهش افتخار بکنیم، باید به پیشبرد اهداف کشورمون کمک بکنیم. طبعا وقتی دست به دست هم بدیم، چه در صنایع عرض به حضور شما که علمی، چه در صنایع نظامی، چه در حوزه اقتصادی کشورمون که این روزها مسائل و مشکلاتی رو گریبانگیرش هستیم و هممونم تو زندگیمون داریم میبینیمش. اگر این همدلی اتفاق بیفته با استفاده از تجربه بزرگترها، قطعاً میتونیم به اون استقلال واقعی که جزء اهداف چندین دهه گذشتمون بوده برسیم. انشالله که در بخصوص گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم به اون آرمانهای زیبامون بیشتر و شایسته تر دست پیدا بکنیم با تلاش روزافزون خودمون. متشکرم که با شکوه حماسه همراه بودید. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون باشه.